محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاء التحیت و ثنا جهت عرض ارادت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و امناء الله و اوصیائه و حججه و عیبت علمه و لا سیما بقیت الله الذی یملا الارض قسطاً و عدلا کما ملأت ظلماً و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر ممنون را سوگند می دهیم به وجاهت مولانا الحسین و مظلومیت علی ابن الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین صلوات الله علیهم اجمعین که هرچه زودتر فرج امام اسما را برسانه و با مجده اذن ظهور اون حضرت هم غم و اندوه محرم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و مهن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، در خدمت او گر نرسانی ما را بر حضرت او سلام ما را برسان. در جلسه پیشین عرض شد که حضرت زین العباد امام سجاد علیه السلام فرمود انا ابن الخیرتین، من فرزند دو نژاد برتر و گزینه شده خداوندم که تباری از ایرانیان دارم و تباری از قریشیان و هاشمیان. نسبت به سیرت حضرت زین العابدین سلام الله علیه البته این مطلب عیان است و نه حاجت به بیان که حضرتشون معروف بوده اند و موسوم بوده اند به کثرت عبادت. شهاب الدین زهری از آخوندهای سنی و مزدور بنی امیه است. او 2 سال خدمت خود حضرت سجاد شاگردی کرد، بعد از این 2 سال خودش رو به حکومت بنی امیه در حقیقت فروخت و از امام سجاد نامه ای رسیده که در تاریخ این نامه رو به زهری نوشتن و در اون نامه او رو هشدار دادن که زهری بترس از خدای و دینت را به دنیای ایمان مفروش. بسیار بسیار نامه تکان دهنده است. برای نصیحت او و پرهیز دادن او نوشتند، اما که آه گرم امام در آهن سرد دل او که هوای ریاست و قدرت و ثروت بنی امیه را داشت اثر نکرد و او به بنی امیه پیوست، آدمی مزدور و خود فروخته شد و حتی کارش به جایی رسیده بود که در کنار منبر رسول خدا می نشست و به امیر المؤمنین علی لعن می کرد و سب و فحش می داد. به این درجه از انحطاط رسیده بود. و البته در طول تاریخ بودن، مثال شریح قاضی رو دیشب عرض کردیم، مثال دومش خود این زهری است. با اینکه یک شخص مزدور شد و خود رو فروخت و دینش را و دنیایش را، با این همه حال وقتی که سخن از امام سجاد علی ابن حسین در پیش او می رفت، او با شگفتی می گفت که زین العابدین و سید الساجدین کیست که بمانند او بتواند عبادت کند. شنیده اید در احوالات حضرت زین العابدین که اون حضرت رو زصفنات نامیده اند، یعنی اونقدر پینه بر جبین داشتن از کثرت عبادت و حتی مواضع سجده، یعنی زانوهای اون حضرت پینه میزد، که در سال چند بار این پینه ها رو با مقراض این قیچی های نازک ریز خانم ها که ابروشون رو میچینن نبوده، مقراض قیچی های بزرگی بوده که با اون قیچی ها کارهای سختی مثل چیدن پشم گوسفند رو انجام میدادن، با مقراض پینه‌های پیشانی حضرت رو میچیدند. بنده در جای دیگری هم عرض کردم که الان میبینم که گاهی کسانی دیگری رو به سخره میگیرن و مسخره میکنن به خاطر اینکه مثلا آقا بر پیشانی خودش اثر سجده ای داره، در سجدگاه و مثلا یه پینه یا لکه به وجود آمده، این دیگری او رو مسخره میکنه که نکنه مرد داغ کردید، گذاشتید، چنین کردید، چنان کردید و اصلش رو به سخره میگیره. این کار نارواییست به جهت اینکه قرآن کریم فرموده است که در صورت مؤمنین اثر سجده است. شما قرآن رو مسخره میکنید؟ بله، ما میدانیم که در طول تاریخ کسانی بودن که پینه بر جبین هم داشتن، یا امام رو کشتن، یا دین رو فروختن، یا مال مردم رو غارت کردن. در این حرفی نیست. ما میدانیم که کسانی در لباس طبابت جنایت کردن، در لباس طب روحانی دین مردم رو به بازی گرفتن. نه هست، اما این که دلیل نمیشه برای این که کل طبابت رو شما سوال ببرید. شده که جنایتی در طبابت صورت بگیره؟ بله. در مشهد یا آقایی رفته بود آپاندیسیت عمل بکنه و عمل کرده بود، بعد از مدتی دیده بود که پهلوش درد میکنه و دردهایی داره بود، مراجعه کرده بود به دکتر و سونوگرافی کرده بودن، خواه طبیعیه دیگه، شما که یک کلیتون رو برداشتید طبیعیه که درد داشته باشید تا مدتی. من کلیه برداشتم، چون آقای کلیت نیست، جراحی شده برداشتم، برام شد کلیهش رو دزدیدن. بعد یک عده ممکنه دین مردم رو بدزدن از مایان، یک عده از طبیبان ممکنه کلیه مردم رو بدزدن. کلیه رو دزده بوده. و خب جالبه که مثلا یک کلیه که دزدیدن که آقای پزشک تنها نموده دیگه، این تیم پزشکی این کارو میکرده دیگه، چیزی نیست که مثلا پزشکی برای روزه تو جیبش کنه، از تو شکم شاید روزه تو جیبش بگه برای هم خونه مثلا این کارش میکنه، یه تیم میخواد این کار. خب حالا این که باعث نمیشه که انسان به این همه پزشک خدوم یا کسانی که واقعا کمر به خدمت مردم بستن و طبابت واقعی میکنن که همه زیر سوال برن. اون که یک کسی پینه بر جبین داشته باشه و حالا مال مردم رو به غارت ببره یا رباخور باشه، یا واقعا بودن کسانی که علکی برای خودشون پینه درست کنن، بله بوده. پدر سوخته آدم پدر سوخته همه جا پیدا میشه، بله بوده. ولی واقعا یک کسی، مخصوصا که حالا من میشناسم برخی افراد رو که از دیگران مثلا عبادتشون بیشتر نیست، کیفیت پوستش اینجوریه که زود مثلا اثر سجده روی پوستش ظاهر میشه. حالا اصلش که کماله، که من میشناسم یک کسی که از واقعا کثرت نماز شب پیشانی او پینه داره و مرتب این مؤمن بنده خدا دنبال دارو و درمان و کرم و چیزی هست که اینا از بین بره و اثرش نمونه. ولی خب هست، چون اون نماز شب رو بد نمی کنه، پوستش هم جوریه که نشون میده سجده رو. حالا کلا حالین امام سجاد سلام الله علیه و زوز صفحنات می نامیدن به جهت کثرت سجودی که داشتن، که با قیچی می بریدن، با مقراض می بریدن سالی چند بار مواضع سجود اون حضرت رو. از اموری که در روایات ما آمده همین است که راه به الله سجده است. این که هر کسی از آدمیان هوای این رو دارد که به خدا نزدیک بشه، تمام طرق تصوف برای همین پیش آمده، برای همین ابداع شده. طریقت و سیر الالله هوایی بوده و هوسی بوده که خیلی ها در سر می پروراندن و هر کسی راهی رو به سوی خدا آمده ابداع کنه یا اختراع کنه یا بگه یا پیشنهاد بده. اما قرآن میگوید اگر میخواهید به خدا نزدیک بشوید باید سجده کنید. سجده های طولانی و لذت سجده رو اگر کسی چشید، لذت قرب خدا رو هم خواهد چشید. میبینید که در قرآن کریم میفرماید سجده کن تا به خدا نزدیک بشی. حالا چون آیه سجده واجب است نمیخوانیم که شما به زحمت نیفتید، اما میفرماید که سجده کن تا به خدا نزدیک بشید. پس راه قرب الله سجده است. و خدایش رحمت کند، استادی داشتیم میفرمودن که تا جوانید سجده هاتون رو طولانی کنید. و درست می‌فرمود. شاید در جوانی انسان متوجه نیست که یه زمانی برای حرکات اولیت واقعا عاجزی، یعنی شب بخوابی این درد آرتروز نمیذاره بخوابی، حتما باید چیزی زیر پا بگذاری، خواهی بلند شی برای نمازت باید دستتو به جایی بگیری، یا میبینید که الان برخی از عزیزان مجبورم روی صندلی نماز بخوانن یا رو زمین اصلا نمیتونی بنشینی. در زمانی که جوانی فکر نمی کنی که مثلا یه دونه پله برات مصیبته، حالا این چجوری پاهم بذارم پایین از دردی که هست. لذا فصل عبادت و این فصل سجده های طولانی هم جوانی است. بهار عشق در فصل شباب است. حدیث نو تفسیر کتاب است. رفقای جوانی که در این جلسه هستن و دختران جوان و عزیزانی که بعد صدای بنده رو میشنوند از این نوار، تا جوانید سجده ها رو طولانی کنید. در سجده شکر شایسته است که انسان سینه خودش رو بچسباند به زمین و حتی سینه رو بچسبونه به زمین و تأثیر بکنه، یعنی دو طرف صورتش رو روی زمین بگذاره و خیلی هم لذت داره. خب این در جوانی ممکنه، در میان سالی حتی ممکنه مثلا طرف شکمی کرده دیگه نمیتونه این کار رو انجام بده. جوانی 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 و نشاط، نشاط اگر در عبادت به کار برده بشه قواست. پس اهل بیت به ما فرمودن کثرت سجود و فرمودن وقتی که شخصی در سجده هست اون لحظه شیطان ناله میزنه. هرچی سجده شما طولانی تر میشه او خائبتر و ناامیدتر و ناکامتر خواهد شد و ناله های او بیشتر خواهد شد. بنابراین این سجده رو باید طولانی کرد که این راه. وقتی سجده طولانی شد خب طبیعتاً ممکنه آثاری بر سر صورت انسان هویدا بشه، نباید هم فریفته بشه و اوج بهش دست بده و باید گفت آنجا که اوها پر بریزد. وقتی خاتم الانبیا می فرماید که ما عبدناک حق عبادتک، ما چی باید دگیم؟ بنده همان به از تقصیر خیش عضو به درگاه خدا آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. قال از امام سجاد سلام الله علیه از 21 سالگی که امامت رو بر عهده گرفتن 39 سال و اندی، یعنی قریب 40 سال، بلکه در روایت امام صادق 40 سال حیات طیبه اون حضرت ادامه یافت و 40 سال امامت رو بر دوش می کشیدن. و در این 40 سال شنیده اید که برخی می گویند که امام سجاد با لسان دعا به مبارزت با بنی امیه می پرداختن. این حرف هم درسته و هم غلطه. چرا درسته؟ درستیش این است که امام سجاد در طی این 40 سال صدها دعاهای و مناجاتها و راز و نیازها و نیایشهای بسیار زیبا سروده و فرمودن و خود هم می‌خواندند که یک نمونش و یک بخشش صحیفه سجادی است. یعنی صحیفه سجادی همه دعاهایی که از امام رسیده رو برای ما نقل نکرده. خدای رحمت کند مرحوم آیت الله سید محمد باقر موحد ابتهی اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، ایشون صحیفه کامله سجادیه رو چاپ کردن، یعنی جمع‌آوری کردن. دعاهای دیگری هم که از امام سجاد در کتب دیگر ما بود جمع کردن، منظم کردن، تکمیل کردن صحیفه سجادیه رو به نام صحیفه کامله سجادیه. در این صحیفه شما دعاهای مختلفی میبینید. چه جهت این غلطه که بگیم امام سجاد با دعا مبارزه میکردن؟ یک عده مثل این که اوج آرمان رو فقط مبارزه فکر میکردن، مثل زیدیه. خب اینا طبعا هر کمالی رو در مبارزه میدانستن، در صورت که مبارزه برای رسیدن به یک حکومت عدل و بعد برای فرهنگ انسانیته. همه چیز مبارزه. یک کسی نشسته داره غذا میخوره، شما نمیتونید بگید که آقا مثلا برپا خیز قضا نخور از جای کم بنای کار خودش، ما وای تو خدا باید قضا هم بخوره دیگه. میگن آقا چرا رفتی زن گرفتی؟ میگه میخوام مبارزه کنم. چرا بچه دار شدی؟ میخوام مبارزه کنم. نه، دعا نیاز روح ماست، دعا غذای روح ماست. همچنان که بدن واقعا نیاز داره به غذا و نیاز داره به دارو و نیاز داره به تقویت، بدن هم نیاز به غذا داره، هم نیاز به دارو داره، هم نیاز به مکمل هایی که تقویت کننده بدن هست. شما در روایت میبینید که آمده که به امام شکایت میکنه از ضعف، میگه آقا قضا میخورم و مریضم نیستم اما ضعف شدید دارم. امام هم میفرمان که سویق بخور مثلا یا حلیم بخور. یا آمده به امام شکایت کرده از ضعف خیلی فراوان که گفت توانی در من نیست. امام فرمودن که گوشت رو کباب کن و گوشت بخور. این رفت گوشت خورد و آمد و گفت آقا حل نشد. امام فرمودن چیکار کردی؟ گفت پختم. امام فرمودن نه کباب کن بخور و خوب ضعف ازش رفت. بنابراین گاهی انسان نیاز به غذا داره، گاهی به یک مکمل دارویی داره، گاهی به یک دارو داره. روح هم دقیقاً اینجوریه. غذای روح ما انس با خداست. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، دل آرام گیرد به یاد خدای. واقعا دل بدون ذکر خدا آرام نمی شود. آدم آرامش رو در هزاران موضوع پیگیری میکنه و دنبال میکنه، در شنیدن فکاهی ها، در سرگرمی ها، تفریح ها و مسائل مختلف. اما خدایی که ما رو ساخته میگه هیچ فایده نداره، فقط با انس گرفتن با من و یاد من دلت آروم میشه. میخوای باور بکن، میخوای نکن. لذا جهان امروز جهانی است که اپیدمی افسردگی همه جهان رو گرفته، استراب و استرس همه جهان رو گرفته. چون رابطه مردمان با خدا ضعیف شده، استرس هم بیشتر آمده. اون کسی که دل به خدا سپرده و رابطهش اونقدر قوی است و تامین فی محبت الله، سر برادرشو بریدن، سر شش برادرشو بریدن، من که داغ شش برادر دیدم، نبریدن ببرن، جلوی چشم میشه او را به زنجیر کشیدن که دختر میر عربه به شهر امیرالمومنین وارد کردن، یعنی به کوفه‌ای که امیرالمومنین 5 سال اینجا حتی به ظاهر خلیفه بودن و حکومت داشتن، به شهر باباش وارد کردن، از کنار منبر باباش و از کنار مسجد باباش و از کنار محراب باباش، اون محرابی که همین رومی به شهادت رسید، رو به زنجیر بسته آوردن. خدا میداند به چه وضعی، از شدت خستگی، از شدت گرسنگی، از شدت مظلومیت، چه داغی بر دل. این 17 سر در مقابل میگه خب دیدی خدا باید چی کار کرد، با برادرت چی کار کرد، با تو چی کار کرد، دیدی دختر علی به چه روزی افتادی؟ فما رأیت من الله الا جمیلا. چی شده؟ میگه همش زیبا دارم میبینم. زیبا قدیم فرمین نفرمونده است که خیر بود دیگه، حالا چی کاری که شده؟ تبشر صابرین، بنشینم و صبر پیش گیرم، چاره ای ندارم، صبر میکنم. نه خیر، اصلا خیلی حرف بالاتر از این حرف هست. حتی نفرمونده است راضیم به قضاء الهی که واسه مرحله، تسلیمم در مقابل تقدیر الهی یه مرحله فراتر از این هاست. ما رأیت من الله الا جمیلا، تا به حالی که این لحظه این لحظه وارد شدم از خدا جز زیبایی در تقدیر خدا چیزی ندید. الله اکبر. نمیخوام الان دل شما رو برنجانم یا اذیتتون کنم، یعنی اون گودی قتلگاه که دیدی، اون صحنه زیبا بود. دقیقا بفرمی درز بنده رو، نمیفرمد خیر بود، فرمد زیبا بود. زیبا خاک بر فرمان و تمثیل من. فرض کن خدا زن و بچه شما رو در پناه امام زمان از هر گزندی و آفتی و مرضی و بلای سلامت و زنده نگه داره. بنده بلندشم برم کربلا، یکی یکی بچه ها مثلا اونجا با منفشه جلو تیکه تیکه بشن، با زن و بچه هم تنها برگردم. خودم هم فرض کن دایش بگیره ببره شکنجه کنه، بگم خب چطوری؟ بگم خیلی زیبا. زیبا میتونم بگم؟ زیبا میتونم بگم؟ راضیم انشاءالله از خیلی قیامت هم هست. زیبا. ما رأیت من الله الا جمیلا، این حاصل چیه؟ لذا انس با خدا آرامش میاره، انس با خدا اطمینان میاره، انس با خدا کاری میکنند که انسان غیر قابل شکستن میشه و دلش الماس میشه، الماس صبوری که در برابر بلایا و منایا دل او محکمه و درخشانه و ارزشمنده. انس بالله و این انس بالله و ارتباط با خدا نتیجه دعاست. دعای چیز فرمایشی نیست که هفته یه مرتبه یه جای جمع بشیم و یه دعایی بخونیم. مستحب به بعد نیست مفاتیح تو خونه داشته باشیم وقتی مریض شدیم دعایی خواستیم بخونیم. دعا غذای روح ماست. بنده به بچه‌های خودم گفتم، رضا به دوستان جوان عرض می‌کنم، همون چیزی که خیلی که برای بچه‌های خودم خواستم به شما عرض می‌کنم، برای بعد از نماز صبحتون یه سری دعاهایی رو انتخاب کنید از بین ترغیبات. من خودم 30 سال پیش چند تا دعا رو انتخاب کردم برای بعد از نماز صبح، مگر دیگه چنان مریض شده باشم یا حالی نمونده باشه، و الا هر روز. الان یه جوانه که از من میپرسید که برای کسب و کارم و رزق و روزی و رونق گرفتم، گفتم بله، گفتم 10 مرتبه بعد از نماز صبح بگو سبحان الله العظیم و بحمده استغفر الله و اسأله من فضله. 30 سال این ذکر رو من خودم ترک نکردم. چرا شده؟ گاهی مریض بودم، بعد یه ساعت بعد یادم آمده که نگفت، خب قضاش رو به جا آورد. یه سری دعاهایی رو انتخاب کنید. دعا غذای روحه. دعاهای ادعیه روزانه برای خودم متناسب با حال خودم. یکی میاد رد میشه از جلوی یک داروخانه، عاقلانه است که بگه یعنی چی آقا یه محبته 100 متری رو آورده سه قفسه زده همین جور دعا چیده؟ خب من اگه همه اینا رو بخورم که در جا باید برم به زهرا، خب کی گفته که شما همه اینا رو بخوری؟ اینجا داروخانه است. میگن آقا متناسب حال تو مریضی بگو به طبیبی نسخه بپیچه، اون مقداری که لازمه به شما بدیم. بعد یه شخص مثلا نابخردی میاد میگه آقا این عاشق عباس قمی هم بیکار بوده، این مفاتیح به درد آدمای بیکار میخوره، این اگه قرار شد بخونی که پس کی باید به زندگی برسی؟ کی باید به کارت برسی؟ خب کی گفته که شما باید کل مفاتیح رو در جا رو صبح تا شب مفاتیح بخونی؟ این داروخانه است، داروخانه معنوی است، متناسب با درد خوده. باید دعایی رو با مشاوره انتخاب بکنی، اون دعا رو بخونی. شاید یه دعایی برای یه کسی لازم باشه، برای یه کسی خیلی مفید نباشه، برای یه کسی مضر باشه. یکی از اشتباهات ما اینه که شخص در کل ماه، در کل ماه‌ها، در طول سال، این اهل دعا خوندن یک ورقه ای هم نیست. یهو شما شب 19 ماه مبارک، 21 ماه مبارک، 23 می نشانید اینو، میگید بشین دعای جوشن کبیر بخون، حالا بگو خلص نیاره. این آخراش میگه خلص نیاره و دست اینا القوس القوس، خدا من چجوری در برم وسط جمعیتم گرفتارم، 6000 جمعیتم، از هر جا بخوام برم نمیتونم برم، چیکار بکنم؟ خدایا ول نمی کنه، میگه القوس القوس خلص نیاره. این برای اون نیست. یک کسی که در طول سال مثلا دعای کمیل میکنده، دعای مچیر میکنده، دعای استشیر میکنده، دعای سماج میکنده، حالش هم یک کسی که در کل سال نماز واجبشو به سور میکنده، بیایی مثلا شب قبل یا 100 رکعت نماز بخون. مثل این منده که اصلا پیاده روی ندارم، یه کسی بیاد بگه که آقا بیا و 2 ماراتون بدو، ممکنه بدو به ما، خب ممکنه شالله بزنن بدو ننه، اما از اون مر باید با آمبولانس بری به بهشت زهرا یا بری به کما، بری به ICU. که دعا هم همین جوره، ولی کم که دعا غذای روحه. و البته ملات در دعا خوندن چیه؟ حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود ان للقلوب اقبال و ادبار. دل گاهی رو به خدا میکنه، گاهی بیحاله، گاهی آدم سرحال شنگول از جهت معنوی، میگن هرچی میخوای عمل مستحب انجام بده، و اما گاهی گرفته است، به قول عرفا میگن که قبضه، در حالت قبض قرار گرفته. ما فارسی هم همینو میگیم، میگیم حالم گرفته است. یعنی چرا گرفته ای؟ میگه حال ندارم. همین رو میفهم اونجایی که حال نداشتید و گرفته ای، اکتفا کنید به واجبات. اما اونجایی که سرحالی، سحری هست، وقت خوبی هست، هوای خوبی هست، میبینید نشاط دارید، اونجا نماز بخون، نماز مستحبی بخون، دعا بخون، مفاتیح برداری چیزی بخون، وقت خوش دست داده، مغتنم شمر و استفاده کن. برای چند چی میخواستیم عرض بکنیم که برخی میگوین امام سجاد 40 سال با لسان دعا با بنی امیه مبارزه میکردن، اما یه حرف باشی بعده گاهی امام در بینابین دعاها بر حق اهل بیت تأکید کردن، بر اینکه اهل بیت معصومن و چنینن و چنانن و خدایا درود بر آنان فرست که اونها را اختیار کرده ای و برگزیده ای بله فرمودن. اما این چنین نیست که بگیم امام سجاد هر دعایی رو که خوندن به قصد مبارزه با بنی امیه خوندن. خب امام سجاد دعا دارن برای پدر و مادر، این چرا توی بنی امیه داریم؟ در دعا میگوید که خدایا کاری کن که من اینقدر از پدرم حساب ببرم و وقار پدرم رو و هیبت پدرم رو حفظ کنم که گویا پدر من بزرگترین پادشاه جهان است. خدایا مادرم چنین چنان. خب چرا توی بنی امیه داریم؟ یا دعا دارن امام سجاد دعا برای ادای دین هر قرض. خیلی هم زیباست، خیلی اون دعای برای قرض زیباست که الهی لحظتم من لحظاتک، خدایا یک عنایت تو، یه لحظه عنایت تو باعث میشه که این طلبکاری منم راحت بشن از این که پولشم بهشون برسه، منم راحت بشم از این ایذای روحی که دارم و اذیتی که هستم که مردم بده کارم. خواهی که رفتی بنی امیه نداره؟ نه، حقیقت این است که آدمی در مسائل مختلف زندگی نیاز به دعا داره. دعا در کجای درد زندگی انسان میخوره؟ در همه جا. از خونه میخوای بیای بیرون باید دعا کنی، خدای خودم رو به تو سپردن، به حول الله و قوته اقوم و اقوم، میخوای بنشینی دعا کن، میخوای بلنشی دعا کن، میخوای آب بخوری دعا کن، قرض داری دعا کن، مریض داری دعا کن، شادی شادی و عافیت داری دعای شکر و عافیت کن، دلت برای خدا تنگ شده محبت خدا تو دلت جوانه زده، مناجات محبین را بخواه. الهی من زل از ایزاق حلاوت محبتک فرام من که بله را. یک لحظه ناامید داری میشی دعای راجین را بخواه، مناجات خمس دعای امیدواران. یک لحظه خوف فرد داشته دعای خائفین را بخواه و همینجور. بعد امام سجاد در حقیقت اون داروخانه معنوی رو برای ما باز کردن، هر زمینه که شما نگاه بکنید امام سجاد دعا جلوت گذاشته، برای هر زمینه سفره معنویت رو امام سجاد چنان برای ما پهن کرده که هر کسی با هر مزاجی با هر اشتهایی با هر اشتهایی سر سفره معنویت زین العابدین میتواند بهره مند شود. و وقتی ما واقعا حق امام سجاد رو میتوانیم به یک معنا ادا کنیم که ادا شدنی نیست، یعنی به یک معنا شکرگزار اون همه زحمت و رنج امام سجاد باشیم که از این دعاها استفاده کنیم. اگر شما تشریف بردید منزل یه آقایی دعوتتون کرده به احترام، زن و بچه‌ش به زحمت افتاده، خودش به زحمت افتاده، حالا یه سفره برای شما انداخته، آقا بفرمایید مثلا سر سفره شما این میل نداره، آقا میلم نداری بخور دیگه، لام از سلی نزنه من کسی نداری رسن یه چایی و کسی از رفاقای ما همراه بود، بند خدا چقدر زحمت کشید، گفتم بخور، گفت من میل ندارم، گفتم پس من زهر و مار میخوری، بخور دیگه لام از سلی میل ندارم چی، این زنش از صبح بیچاره زن معتر، خودش معتر، یکم انسان باشه، یکم فکر داشته باشه، حتما که نباید مثلا حوض بکنی بخوری، با رنج بخور، اما زحمت کشیدی دیگه، این ادب چیه؟ گفت وارد برای امام صادق شدم سر سفره و غذا خوردم، خونه امام صادق بوده، رفتم عقب، هنوز خیلی سیر نشده بود، آقا گفتن بخور، گفتم که ممنون مثلا بس. بعد فهمدن ما هر کدوم از شما رو که بیشتر سر سفره ما چیزی بخوره بیشتر دوست داریم، احب بکم اوینا اکثر بکم اکلن اندنا. گفتم آقا جدی؟ گفتن بله. برگشتم سر و سفره و زخم تو زخمتر ابل لغمه شطوری برداشتم همینجوری شطوری میخوردم. گفتم حالا که قرار من هرچی بیشتر بخورم شما بیشتر منو دوست دارید پس درست حسابی میخورم، من قند دارم و نمیدونم فشار خون دارم و خیلی از این چیزا چربی کبد و خلاصه. یه آقایی میگفتش که من تا زن نداشتم هیچی نداشتم، هر چی دارم از این خانومم دارم، ازدواج که کردم من فشار خون پیدا کردم، هم ما یه کپسولی از این مریضی ها وقتی میدم خدا قسمتتون کنه به حق اول فضل بقول آقا به همین زودی تحمل کمه، برید مضیف حرم حضرت اول فضل، آقا هرچی نمیذارن من میخورم، نونشو میخورم، آبشو میخورم، سیب میگذاره میخورم، اصلا جا ندارم باز من میشینم میخورم، دم در قهوه‌ش هم آقا بابا قهوه هر چی بدی میخوره، چون سفره سفره اول فضله، چون سفره ما از تو نداریم به غیر از تو تمنا، حلوا به کسی ده که محبت نچشیده، بس اینه که این نون، این گوش، این برنج، این نوشابه هر چی مال اول فضله، کجا گیرم میاد؟ بعدم گفتن اگه بیشتر اینجا بخوره ما بیشتر دوستش داریم، ما کار دیگری که بلد نیستیم، ما اصلا سوختش ما بیشتر بخوریم. معنی باطنیش چیه؟ معنی باطنیش چیه؟ بگو نترس، یاد داشت میکنیم شما یک کمی آب میخوریم. معنی باطنی حدیث چیه؟ هر کی که از سفره معنویت اهل بیت بیشتر بخوره بیشتر دوستش دارن. یا کمیل لا تأخذ الا انا تکن مننا، ای کمیل از غیر از ما اهل بیت هیچ علمی رو نگیر تو از ما شوی، نه بر سر سفره صوفیه هم، نه بر سر سفره غیر صوفیه هم، نه وهابی، نه که نه که نه که، من حقیقت را فقط از شما می جویم، حق فقط در خانه آل علی است، هست باطل آنچه از این خانه نیست. فلینظر الانسان الى طعامه، فرمود ای الى علمهی امن اخوز، به علمش نگاه کنه که از کی داری علمت رو میگیری. یه دوستی هر روز صبح، آدم بسیار فرهیخته و مرتب و جنتلمن، چون آدم مرتبی، هر روز صبحشون برای من پیام میفرستاد و برای همه، برای همه میفرستاد، مثلا شکسپیر اینو گفته، برترام راسل اینو گفته، یه جمله، جملات چند جملات بدی نبود، نه که بگید جملات بدی. من براش پیام دادم که مؤمن آنچه خود داشت بیگانه تمنا میکرد، کلمات امیر المؤمنین رو بفرست. اینا کی بودن؟ نه که تو میفرستی، اینا کی بودن؟ اصلا چی گفتن؟ گر ادب آموز عشقی یا که حکمت جوی عقل، درس آداب و سنن را باید از مولا گرفت. هم فریب خرقه سالوس صوفی را مخور، مرشد کامل شدن را باید از مولا گرفت. بله اولش مطلعش اینه، گنچه صبح چمن را باید از مولا گرفت. کلمات امیرالمومنین رو بفرست. کلمات این هم درست گفتم، حالا اشکال نداره درست باشه، اما این کجا بود؟ کلمات مولا کجا؟ کلمات امیرالمومنین کجا؟ حدیث بفرست، حدیثی زندگی کنیم. قرار کتاب بخوانم، نهج البلاغه رو بخوان، چقدر افسوس باید بخوریم که جور جور داغ میگه من 200 بار نهج البلاغه رو خوندم و ما حتی یه بار نخوندیم. 200 بار. ابن عبدالعدید میگه من 50 سال هر روز حداقل یک مرتبه خطبه قاصعه امیرالمومنین رو خوندم، 50 سال، و حتی ما یک بار نخوندیم. حالا ما یک بار خوندیم، شما یک بار خوندید، انشاءالله خونده باشید. میگه 50 سال هر روز حداقل روز یک بار، بعد روز چند بار میخونم. ابن ابی الحدید معتزلی که شیعه هم نیست. علی کل حال این که دعا باید در منزل ما و در روح ما و در خانه ما، شکرگزاری از امام سجاد این است که این سفره معنویت رو امام سجاد پهن کردن، خواهی چی نخوری؟ بعد قیامت بگن که آقا من امام تو بودم، 1000 بار گفتی امام سجاد، امام چهارم، تو قبرت گذاشتن گفتن که آقا علی ابن حسین امامی، خب این صحیفه منو چند تا شکوندی؟ این صفحه که من برات انداختم مناجات خمس عشر تو مفاتیحم بود، این ابو حمزه سومالی رو دارم من به ابو حمزه یاد دادم، چرا نخوندی؟ حیف کردی، واقعا یه بخشیشو میخوندی. روزگاری رادیوهای ما در ماه رمضان ابی حمزه سومالی رو صحرا پخش میکردن، حالا ابی حمزه سومالی رو پخش نمیکنن، یه دو کلام چه پخش میکنن، بعد دلینگ دلینگ یک ستار میزنه و یک کسی نمیرم دکلمه میکنه چرت و پرت، که آخوندی امتازه آورده بودن رادیو مشهد، تلویزیون مشهد، آخوندی آورده بود سحر دیگه ابو حمزه رو پخش نمیکرد. این میمار از این صوفی زده ها بود، میگفت ما سرمست جامعه وسادیم، ما خماریم، ما مردی که پای منقل بلند شدی هر کار میزنم. نیمه شب امام سجاد سر به سجده میگذاشت که الهی و ربی بیسل عبد انا و نعم الرب انت ارحم من عصا وقت طرف وستکانه. همین که شنیدید الهی لا تعدبنی با عقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک من عین الیل خیر و یارم. تو مردی که مست چی هستی؟ مست و خماریم، سرگرم به سالیم، همش ادعا، همش تبختر، همش دروغ، دروغ. شعری بخوان که از او بوی روایت آید که دل انسان رو بتکنه، عشق انسان رو بتکنه، انسان رو به توبه وادار بکنه و بازگشت به خیشتن خیشی. یه مشراجیف صوفیه رو آوردی که غیر از خودشیفتگی در انسان و تبختر چیزی ایجاد نمی کند. علی کل حال آقایان، عزیزان، پیر، جوان، بنده رو ببخشید به حسب وظیفه این کار و موعظت عرض می کنم که قطع بدانیم دعاها رو. صحیفه سجادیه رو تهیه بفرمایید، در منزل داشته باشید. این آقا من حالشو ندارم بخونم. باشه، تو خونه خودش نوره، برکته. چاپ‌های مختلف نفیس آمده. گاهی ممکنه نوه شما، پسر شما، دختر شما یه مرتبه یه لحظه این صحیفه رو باز کنه، یه دعایی بخواند، به کامش شیرین بیاد و کل زندگیش رو عوض کنه. کل زندگیش رو عوض کنه، کل مسیر زندگیش رو حال و هوای دیگری پیدا بکنه. خدایا و حق زین العابدین ما رو با معارف اهل بیت آشنا بفرما. خدایا از شهد کلام نورانی اهل بیت به ما بچشان. بله، در مناجات دعای عرفه امام حسین هم داریم، در ابو حمزه سومالی هم داریم. بفرمید حضرت آقای علامه آفاکم الله، من یک گریز بزنم خدمت شما تحویل بدم. خیلی جالبه، در مناجات ما داریم که این در حقیقت بهش میگیم که به فارسی چی میشه ترجمه کرد، که میخوای رحم یک کسی رو به خودت جلب کنی، توجه یک کسی رو به خودت جلب کنی که بهت رحم کنه. لذای چیزایی میگه، مثلا میگه آقا شما کریمی، مثلا که یعنی یک لطفی به من میکنی. یک گدام یاد در خونه یا آقای میگه آقا شما خیلی کریمی، خیلی بزرگی. مثلا این دعا، این قطعه نیز از همین قسمه، یا راز قطم سقیر و یا راه مشیخ کبیر. ای خدایی که رزق اون بچه شیرخواره رو تو میرسن، و ای خدایی که به پیر مردی که دیگه حالا پیر و که انسال شده تو رحم میکنی. خواهی پیر مردی رو میبینی دوزی بر خودش جوان بوده، حالا یه پله نمیتونه بیاد، نفسش درست بالا نمیاد، دستش میلرزه که لیوان آب میخواد بخوره، چشمش درست نمیبینه، آدم رحمش میاد. واقعا بینید یک کسی روز قهرمان بوده، خدا بیامرزش، این آقای محمد علی کلی. خواهی تو عزاداری امام حسین نمیدن دیدید یا نه شرکت میکرد؟ دیدید ندیدید؟ تو عزاداری امام حسین شرکت میکرد. خواهی یه روز محمد علی کلی بود، وقت ما 10 سالون بودیم، قهرمان مجزنی دنیا بود، به چه قدرت. این آخرا دیدید که مریضی گرفت و تمام بدنش میلرزید و ویلچری، و آدم رحمش میاد که این روز قهرمان بود، حالا شده پیر و زبون. گر بمیری پیر، گر بمانی پیر گردی و زبون، ورنه که انا الیه راجعون. آدم رحمش میاد. ای خدا، در حدیث داریم اونایی که ریشتون مثل بنده سفید شده و سنتون رفته بالا، حدیث داریم که شخصی از 70 سال سنش بگذره و ریشش سفید شده باشه، این دعا که میکنه خدا میگه ملائکه من حیا میکنم که دعاشو مستجاب نکنه، خجالت میکشم از این که دعاشو مستجاب نکنم، چون این 70 سال بد بوده یا خوب ریشش در اسلام سفید شده. پیری اینش خوبه. ای پسر جام میم ده که به پیری برسی، انشالله با حسین حسین گفتن پیر بشی و واقعا پیر غلام امام حسین بشی. بله، ای خدایی که رحم میکنی به پیر مرد، ای خدایی که به طفل شیرخواره تو روزی میدی، روزی بچه شیرخواره، بچه شیرخواره میتونه کباب بخوره نخیر، میتونه گوش بخوره نخیر، حتی آقایون ببینین مصیبت رو دیگه الان دارم کم کم میگم، بچه شیرخوره رو شما آب میدید؟ بچه دو ماه، سه ماه، شش ماه رو با لیوان آب میدید؟ نه، بچه شیرخوره رو فقط شیر مادر میدید. شیر مادر برای بچه شیرخوره هم حکم قضا رو داره هم حکم آب رو داره. خدا رحمت کنه مرحوم فلسفی منبری، ایشون میگفت روزه علی اصغرش این بود که میگفت الها بسوزه به حال علی اصغر ربا، که این در روز عاشورا فقط تشنه نبود این طفلک که گرسنه هم بود، چون مادرش چند روز شیر نداده این طفلک نه غذا خورده، یعنی شیر که نخورده، هم غذا نخورده هم آب نخورده، لذا اینجوری ضعف کرده بود و سر نازنینش به پشت افتاده بود و حالت بیهوشی بهش دست داده بود. من مخور ای کودک خاموش من، خب بچه ای که تشنش و گرست نشه گریه میکنه، چرا خاموش من سازگار گفته؟ یعنی این دیگه از بس گریه کرده بود و شیری نبود که کم کمک از رمق رفته بود، بچه دیگه این صدایی از گلش بیرون نمید، خاموش شده بود. فقط گاهی دهان نازنینش باز و بسته میشد مثل دهان ماهی که فرمود اما ترونه هم کیفه یتلذاتش. غم مخور ای کودک خاموش من، الله اکبر، قتلگاهت می شود آغوش من، می روم تا آن که سیرابت کنم، علی جان با خدنگ هرمله خوابت کن، در حرم زاری مکن از بحر آب، که خجالت می کشم من از رباب. این بیت رو هم من هیچ وقت برای مستمع خودم از جمله شما با همه احترامی که گالم نمیخوانم، این بیت رو هم میشه خطاب به حضرت زهرا میخوانم، چون حق این بیت اونقدر سنگینه که مگر بی بی بر این بیت بگریم. غم مخور ای کودک دردی کشم. چرا سخت این بیت؟ مثل دوم رو ببینید چه کرده، من خودم تیر از گلویم.